آن روزی که دچار مشکل شدیم امام فرمودند ببینید در رفتارتون چگونه عمل کردید، نکند دچار آفت غرور شدید و اینجا دچار مشکل شدید. به ما آموختند که اگر پیروزی و فتح و نصرتی میبینید از آن خدا ببینید، نه منم نه دیگران، اون خداست که قلب و جان و دل مردم رو هدایت کرد به سوی خودش. تو خیابونها آمدند، انقلاب رو پیروز کردند و لذا در مقابل قدرت با عظمت او سر به سجده بسایید و او را شاکر و شکرگزار باشید. این آموخته امام ما بود. این اولین نکته در نگاه انقلاب و انقلابی بودن که باید برای خدا حرکت کرد، برای خدا خیزش و نهضت و مقابله با ستمگران. نکته دوم آن است که هر آن چه غیر خدا باشد، چهره ای که قرآن کریم ترسیم می‌فرماید یک شکلش را در چهره نمرود، یک شکلش رو در چهره فرعون و اشکال مختلف رو در شکل بت‌پرستی ها، هر چه غیر خدا باشد، هر آهنگ غیر خدایی نباید، هر آهنگ غیر خدایی نباید. فرعون یک شخص هست به ظاهر در قرآن کریم، همینطوره، اما تفرعون یک روحیه است. ممکنه این روحیه تفرعون یعنی خود بزرگبینی، مستکبر، استکبار، توی خانواده یک نفر آدم خودخواه و خود بزرگبین باشه. استکبار مراتب داره. توی کوچه و توی خیابان و شهر و کشور یک استکبار به عنوان مظهر شیطانی از ظلم ظالمان و ستمگران، مستکبران همیشه مورد هجوم مردان خدایی و زنان خداپرست بودند. یعنی هیچ زمان نمیشه با ظلم کنار اومد. اگر شما سیره امامان رو ببینید از سال دهم هجری تا غیبت کبرا 250 سال، امامان ما اومدن، وجه مشترک و گفتمان مشترک همه امامان ما، همه پیشوایان دین ما، یک، توحید، دعوت به خدا، ان اعبدوا الله، دو، واجتنبوا الطاغوت. از هر طغیان و طغیانگری باید پرهیز کرد. این وجه مشترک همه انبیا و همه امامان بوده. هیچ یک از انبیا ما و هیچ کدام از پیشوایان دینی ما در مقابل ظلم و ظالم کوتاه نیامدند. همواره با ظلم و ظالم نبرد کردند و جنگیدند. مگه میشه با مستکبرین کنار آمد؟ لذا از ویژگی های آموخته امام برای انقلابی بودن و انقلابی اندیشیدن، دشمن شناسی و دشمن ستیزی است. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه الکریم، محمد رسول الله. والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. از ویژگی های یاران پیامبر، اولین ویژگی یاران پیغمبر رو قرآن میشمرد، پیامبر و یاران او، پیامبر و لذین معه، اولین ویژگی اونها آن است اشداء علی الکفار، با دشمنان شدیدند، با الحاد شدیدند، با کفر در نبردند. نمیتواند کسی که دم از خدا میزند با کفر با الهاد با جریان غیر خدایی و ضد خدایی سر سازش داشته باشه. لذا در ماهیت انقلاب اسلامی و انقلابیگری ظلم ستیزی است. ظلم ستیزی در ماهیت انقلاب اسلامی است. روحیه انقلابی آن است که در هر کجا واقع بشه احساس میکنه باید با نوآوری، خلاقیت، ابتکار عمل و در یک جمله که امام به ما آموختن، اون جمله آن است اتکال به خدا و اعتماد به نفس. یک انقلابی با روحیه انقلابی تلاشش آن است که با تکلان به خداوند متعال و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که در امورش توکل به خدا کند خدا او رو بسه. این از ویژگی یک انقلابی است که توکل به خدا دارد و ضمناً خود را ابتکار عمل خود را، توانمندی که خداوند به او داده است، این رو هم باور داره. انسانی است خدا باور و در پرتوی خدا باوری خود باور است. این یک ویژگی. و ویژگی بعد در مورد انقلابیگری آن است که مردم باورم هست. از ویژگی های امام بزرگوار ما این بوده که وقتی دم از مردم می زدن، نه به عنوان یک تشریفات، به عنوان یک پوز سیاسی که امروز در عالم رسم اسم از مردم می برن، نه، حقیقتاً معتقد بود میزان رأی ملت است. حقیقتاً معتقد بود که مردم اینجا به عنوان ولی نعمتان مطرحند و مردم خواستن و دوست داشتن هم به عنوان یک باور و اعتقاد اون بود که در پرتوی همین توجه به خدا شکل می گرفت. یعنی یک انقلابی باید توجه بکند چگونه می توان رفع مشکلات مردم را کرد، خدمت به مردم کرد، گره از زندگی مردم گشود. یعنی اون چیزی که امام آموختن در پرتوی آموخته های نبی مکرم اسلام به جامعه ما آن است که حقیقتاً باید یک خدمتگزار برای مردم بود. یعنی انقلابی کسی است که برای خدا خدمت به مردم را، گره گشایی از کار مردم را به عنوان یک وظیفه اصلی خود می داند. به ویژه توجه به محرومان، توجه به مستضعفان، که ماهیت انقلاب اسلامی ما اینه، توجه به آن کسی که امروز مورد توجه انقلاب است. یعنی اون قشری که بار مسئولیت جنگ به عهده اینها بود. بعد از جنگ دوره سازندگی اینان خط مقدم بودند و امروز بسیاری از مشکلات رو اینان دارن تحمل میکنن. این با یک روحیه انقلابی بودن، انقلابی اندیشیدن و انقلابی عمل کردن کاملا سازگاری دارد. این هم نکته بعد. و نکته بسیار مهم در مسئله انقلابی بودن و انقلابی اندیشیدن آن است که یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سوره مبارکه حجرات، لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. انقلابی آن است که ولایی و ولایت مدار باشد. قرآن کریم می‌فرماید مؤمنین مبادا صداتون از صدای پیغمبر بلندتر ببرید. این معنای ظاهریش همینه که باید ادب در محضر مقدس رسول الله را رعایت کرد، درسته، اما این معنا معنای ظاهر است. معنای باطن آن است که یک مؤمن در حرکت و در سخن و در گام نهادن نگاه میکند ببیند ولی او چه میخواهد، ولی او چه اراده میکند. یعنی یک انقلابی این گونه نیست که خودش هرچی بفهمه، هرچی دلش میخواد، نه، باید بر اساس یک نظم، بر اساس یک نظم که این نظم در نظام ولایی و در یک نظامی که برخواسته از دین و آموزه‌های دینی است، این یک نظامی است که این نظام نظمی می‌طلبد و نظم ناظمی دارد. این ناظم اونچنانی که نظم می‌بخشد به همه نیروهای انقلابی باید این گونه حرکت کرد. و اگر توجه به ناظم، توجه به ولی، توجه به اون که جامعه رو داره شکل میدهد، رهبری این جامعه که اون روز رسول گرامی اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله بود صلی الله علیه وسلم، و اوصیاء دین، و امروز در زمان غیبت کبرا ولی فقیه جامع الشرائط است، باید انقلابی با اندیشه انقلابیش توجه به جایگاه ولی و رهبری داشته باشه. این برای نظم بخشیدن به همه امکانات و نیروها و اون بهره‌وری صحیح در جامعه اسلامی قرار دارد. آیان محترم، بانوان گرامی، امروز صفحات تاریخ انقلاب اسلامی رو ورق بزنید. دیروز سخن پیامبر این بود که آی مردم، دلداده به خدا باشید، بر قدرت‌های بزرگ ایران و روم در اون روز مسلط میشید شما. این وعده پیامبر تحقق پیدا کرد. شما اون روز که جنگ تحمیلی آغاز شد، یعنی 31 شهریور 59، در 31 شهریور 59 اگر به شما میگفتن درسته جبهه از غرب تا جنوب اینا قصد کردن بیان تا تهران، جریان مختلف جنگ، تمام کمک‌های نظامی اطلاعاتی کشورهای منطقه که به صدام و صدامیان می‌کردن، روزی خواهید دید که تفوق و پیروزی نه فقط در ایران اسلامی، در همه منطقه گفتمان غالب، گفتمان نظام مقدس جمهوری اسلامی است. شاید برخی باورشون نمیشد، عجب مگه میشه امروز گفتمان غالب؟ الان مصریان میگن، تونسیان میگن، عراقیان میگن، تو آفریقان میگن. بله، مستکبرین ممکنه در یک روز با قدرتی که دارن یه حکومت رو تو مصر بزنن، یکی رو بردارن تو تونس، تو فلان کشور، اما اون که نمیشه به هیچ عنوان عوضش کرد. اون اصل بیداری اسلامی است که به برکت خون شهدا پیدا شده. در زیارت اربعین میخونید خدایا حسین ابن علی خون قلبش رو داد تا از عالم جهل زدائی کنه، بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. خدایا ابی عبدالله خون قلبش رو داد تا از عالم جهل زدائی کنه. اگر به شما میگفتن که امروز قرار است بعد از این همه زمان همون یاد علی اصغر، یاد علی اکبر که بدنش اربان اربا شد، قطع قطع شد بدن علی اکبر، قراره که هزار سال بعد، بیش از هزار سال بعد در جامعه خون مطهر او بیداری ایجاد کنه، شهدایی را بیافریند، خون این شهدا بیداری بیافریند. آخه این بیداری که امروز در عالم اسلام پیدا شده، اینا به برکت خون شهدایی است که در امتداد جریان عاشورای حسینی آمدند. همونطور که خون ابی عبدالله روشنگری کرد، جهل زدائی کرد، امروز خون شهدای عالی قدر ما در جای جای ایران اسلامی جهل زدائی کرده و این بیداری اسلامی پیدا شده. مبارزه دیروز با اون جاهلیت قدیم بود، امروز با این جاهلیت مدرنه. این جاهلیت مدرن که هم به قدرت سلاح، هم به قدرت علم و فناوری، هم به قدرت رسانه امپراتوری رسانه‌ای مجهزه. امروز جاهلیت مدرن همون جاهلیته، اما خون شهدای ما میتونه جهل زدائی بکنه. حضور مردم در 22 بهمن میتونه جهل زدائی بکنه. در محضر مقدس امام رؤوف هستیم، علی ابن موسی رضا. خدایا به حق علی ابن موسی رضا، به ما اخلاص مرحمت فرما، عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
نیست کس آگه که یار کی به نماید جمال، لیک تو باری به نفس ساخته کار باش. در ره او هر چه هست تا دل و جان نفقه کن، تو به یکی زنده ای از همه بیزار باش. گر دل و جان تو را دور بقا آرزو، دم مزن و در فنا هم دم عطار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
خب دوستان شنونده، برنامه بربال سخن رو شنیدید با سخنرانی آیت الله رئیسی، رئیس محترم قوه قضاییه، با موضوع اقتضائات انقلابی بودن و انقلابی عمل کردن که انشالله مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. 16 بهمن ماه یعنی فردا پنجشنبه ساعت 13 میتونید تکرار این سخنرانی رو از رادیو معارف بشنوید. در ادامه پخش برنامه ها روزهای مبارزه رو تقدیم شما میکنیم. بر اساس خاطرات روزهای انقلاب این نمایش رادیویی تنظیم شده، قسمت پنجمش پخش میشه و پس از اون هم میتونید پرسمان اعتقادی رو بشنوید، پاسخگویی به سوالات اعتقادی شما عزیزان توسط استاد محمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ انقلاب اسلامی روایتی است ماندگار از مبارزات انسان‌های جان بر کفی که برای پیروزی رنج بیشمار کشیدند. در این بین کتاب خاطرات احمد احمد نوشته محسن کاظمی مجموعی خواندنی از دوران فعالیت مبارزان انقلابی است. این کتاب روایتگر خاطرات احمد احمد مبارزی است که با وجود شکنجه‌های بسیار توانست زنده بماند و خاطرات خود را از دوران ستمشاهی روایت کند. خاطرات کتاب از دوران کودکی راوی آغاز می شود و تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه دارد. روزهای مبارزه روایتی داستانی است از کتاب خاطرات احمد احمد که از بین اوراق مختلف کتاب انتخاب و در قالب داستان بازنویسی شده است.
روزهای مبارزه قسمت پنجم، زندان موقت شهربانی سال 1344. زندان شهربانی یه حیات گرد داشت با ساختمونی 3 طبقه. هر چند نفر رو توی اتاق زندونی کرده بودن، به جز احمد و چند نفر دیگه که سرسختی نشون داده بودن. اونا رو به انفرادی برده بودن. اتاق احمد پنجره‌ای مشرف به حیات زندان داشت. نگهبانا با زندانیا رفتار خوبی نداشتند. وقتی غذا می آوردن، اول از شیشه دریچه تو اتاق نگاه می کردن و منتظر بودن زندانی از در فاصله بگیره. بعد آروم در رو باز می کردن و ظرف غذا رو پشت در می زاشتن و زود در رو می بستن. غذای زندان کیفیت خوبی نداشت. هر روز آش بود و جمعه ها آب گوشت. چند روز احمد تو انفرادی بود تا اینکه اونو با چند نفر دیگه تو اتاق بزرگتری زندانی کردن. احمد هیچ کدوم از اونها رو نمیشناخت. چهره هاشون جوون و اسلامی بود. مدتی بعد به خانواده زندانیا اجازه دادن که با دوستان و خانوادهشون ملاقات کنن. اولین نفری که به ملاقات احمد رفت یکی از معلمای مدرسه بود. اون به احمد خبر داد که مدیر مدرسه پرونده اونو به اطلاعات شهربانی داده. چند روز بعد احمد فهمید 9 نفری که با اون تو اتاق زندانی هستن عضو حزب ملل اسلامی هستن، اما از حوزه ها و شاخه های مختلف. بعد از این آشنایی وضع تغییر کرد و بین بچه ها همدلی خوبی برقرار شد. هر روز که می گذشت وضعیت زندان بهتر می شد، تا جایی که نگهبانا از برخورد بدشون دست برداشتن و حتی درهای اتاق ها بروی زندانیا باز می ساشتن. اون وقت بود که بچه ها می تونستن برای دیدن هم به اتاقای همدیگه برن. از وقتی بچه های حزب همدیگه رو شناختن، نماز رو به جماعت می خوندن. یه روز بعد از نماز احمد رو به دوستانش کرد و گفت: برای چی ما اومدیم اینجا؟ و حالا که اومدیم وظیفمون چیه؟ مرد میانسالی که روبروی احمد نشسته بود گفت: اتفاقا منم چند روزه دارم به این موضوع فکر می کنم. بعد نفس بلندی کشید و ادامه داد: چی کار باید بکنیم؟ یعنی با اومدن ما به اینجا همه چی تموم شد؟ احمد گفت: یه جای کار اشتباه بوده. باید ببینیم اشتباه حزب چی بوده. به نظرم بهترین کار اینه که قبل از اینکه جامعه رو بسازیم خودمون رو بسازیم. زندان فرصت خوبی برای خودسازیه. از فردای اون روز کلاس تفسیر قرآن شروع شد. زندانیا حسابی سرشون گرم شده بود. ورزش، کلاس قرآن، جلسات مذهبی، بحثای اعتقادی و اخلاقی و نقل خاطره کار هر روز و شبشون شده بود. 3 ماه زندان شهربانی با این حال و هوا گذشت.
ای ماه 1344، زندان جمشیدیه.
نیمه ی دی بود و هوا سوز سردی داشت. مینیبوس تو حیات زندان شهربانی ایستاده بود. مامورا احمد و دوستانشو سوار مینیبوس کردن و به زندان جمشیدیه بردن. فضای این زندان بهتر از زندان شهربانی بود. جمشیدیه 2 زندان داشت. یکی مخصوص افسرا بود و اون یکی مخصوص سربازا. احمد و دوستانشو به زندان سربازا بردن و اعضای کادر مرکزی حزب ملل رو به اتاق دیگه. حکومت شاه که تا اون زمان خبری از دستگیری اعضای حزب ملل اسلامی منتشر نکرده بود، بعد از انتقال اعضای حزب به زندان جمشیدیه خبر رو منتشر کرد تا مردم رو برای شنیدن اخبار محاکمه آماده کنه. عده‌ای حزب ملل رو به اخوان المسلمین مصر ربط می‌دادند و عده‌ای به شوروی و کمونیستا. عده‌ای هم که اعضای حزب رو میشناختن، حزب ملل رو الهام گرفته از جمعیت فداییان اسلام میدونستن. در این بین موج تبلیغات بر ضد حزب ملل خانواده‌های زندانیان رو نگران کرد، طوری که همه از زنده موندن بچه‌هاشون ناامید شدن. تو یکی از روزهای اون سال، یه روز مشهدی حسین پدر احمد روبروی دکه روزنامه فروشی چند نفر از اهالی محل رو دید که ایستادن و پچ پچ می‌کنن. جلو رفت و زل زد به صفحه اول روزنامه. یه دفعه سر جا خشکش زد. عکس پسرش احمد تو صفحه اول روزنامه چاپ شده بود. با دیدن عکس رنگش پرید و بند دلش پاره شد. قدم تند کرد و به سمت خونه رفت. بعد رو به زنش توبا کرد و گفت:
عکس احمدو تو صفحه اول روزنامه چاپ کردن. احمدو تیربارون میکنن. بچه‌م از دست رفت.
16 بهمن 1344، اولین دادگاه.
باشگاه افسران پادگان جمشیدیه برای برگزاری اولین جلسه دادگاه اعضای حزب ملل اسلامی آماده شده بود. 55 نفر به صف وارد دادگاه شدند. بعد از تشریفات مقدماتی اتهام هر یک از اعضا اعلام شد. عمده اتهامات اقدام بر ضد امنیت کشور بود. در کیفرخواست برای 8 نفر از اعضای مرکزی حزب درخواست اعدام شده بود و برای بقیه از 3 تا 10 سال زندان. متهمین شروع کردند به دفاع. محمد باقر عباسی یکی از متهمین بود که سن و سال زیادی نداشت و موقع دستگیری دانش آموز دبیرستان بود. خانواده محمد باقر به وکیل تسخیری پول داده بودند تا از اون غلیظ‌تر و بهتر دفاع کنه. وکیل تسخیری رو به رئیس دادگاه کرد و گفت:
جناب رئیس، این بچه نوجوونه و 13-14 سال بیشتر نداره، گمراه شده و فریب دیگران رو خورده. آخه حیف نیست نوجوونی با این سن و سال تو زندان باشه. ما اصلا نباید اونو به دادگاه می آوردیم، باید همون جایی که دستگیری شد آزادش می کردن.
وکیل اونقدر با شور و حرارت حرف میزد که یه دفعه دندون مصنوعیش از دهنش پرت شد بیرون. رئیس دادگاه فکر کرد محمد باقر جثه ضعیفی داره. تو دادگاه چشم چرخوند و گفت:
محمد باقر عباسی، پاشو ببینمت.
قد بلند محمد باقر موقع نشستن به چشم نمی اومد. اون آروم آروم بلند شد و ایستاد. رئیس دادگاه تا نگاهش به قد بلند محمد باقر افتاد، رو کرد به وکیل و با تعجب پرسید:
اینو میگی بچه مدرسه ای و نباید میآوردیمش دادگاه؟
نگاه همه چرخید سمت محمد باقر. بعد از اون نوبت به دفاع محمد باقر سنوبری رسید. اون که 17-18 ساله به نظر میرسید بلند شد و با لحنی محکم گفت:
من وکیل تسخیری رو قبول ندارم. اون حرف ما رو نمیزنه، داره حرف خودشو میزنه. حرف ما اسلامه. شما جایی نشستین که صلاحیت ندارین.
جواد منصوری هم در دفاع از خودش گفت:
ما برای رضای خدا قیام کردیم و مطمئن هستیم که خدا هم به ما کمک میکنه. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم.
احمد هم در دفاع از خودش فقط گفت دادگاه صالح نیست و اونو به رسمیت نمیشناسه. بعد سکوت کرد و دیگه حرفی در تایید یا رد اتهامش نزد. دادگاه بدوی حدود 20 روز طول کشید. در این دادگاه رهبر حزب به اعدام محکوم شد. 2 نفر به حبس ابد، 5 نفر کادر مرکزی به 15 سال زندان، 3 نفر به 8 سال زندان، 4 نفر به 5 سال زندان و 7 نفر به 4 سال زندان محکوم شدند. احمد هم به همراه 29 نفر دیگه به 3 سال زندان محکوم شد. همه به حکمشون اعتراض کردند. فروردین سال 1345 دادگاه تجدید نظر تشکیل شد. حکومت فکر میکرد با رأی دادگاه بدوی متهمین ترسیدن و تو دادگاه تجدید نظر دیگه سرکشی نمیکنن. اما دادگاه تجدید نظر با دفاع تندتری برگزار شد. اعضای حزب با روحیه بهتری قدم تو دادگاه گذاشتن و با شجاعت از خودشون دفاع کردن. محمد جواد حجتی که دفاعش تو دادگاه بدوی ترس تو جان رئیس دادگاه انداخته بود، این بار دفاع محکمتری کرد. احمد هم که تو دادگاه قبلی سکوت کرده بود، این بار لایحه‌ای در دفاع از خودش خوند. بعد رو به رئیس دادگاه کرد و گفت:
من اصلا شما و این دادگاه رو به رسمیت نمیشناسم. ما مسلمونیم و متدین. با این اوضاع و احوالی که تو دادگاه حاکمه، شما نمیتونین ما رو محاکمه کنی.
رئیس دادگاه که از دفاع متهمان خیلی عصبانی شده بود، به جای تخفیف مجازات، رأی دادگاه قبل رو تشدید کرد. دادگاه تجدید نظر بعد از 3 روز تمام و حکم قطعی هر یک از متهمان خونده شد. بعد از خوندن احکام، اعضای حزب هماهنگ و یک صدا فریاد زدن: الله مولانا ولا مولا لکن.
زندان قصر، سال 1345.
روز پنجشنبه بعد از محاکمه، احمد و دوستانش رو به زندان قصر بردن. در اونجا 4 زندان بود. زندانهای 1 و 2 مخصوص زندانیان عادی و زندانهای 3 و 4 مخصوص زندانیان سیاسی. در زندان قصر مأمورا 15 نفر رو که به اعدام، حبس ابد و حبس طولانی محکوم شده بودند، جدا کردن و تو اتاقی کثیف جا دادن. این اتاق محل ملاقات قدیم زندان بند 1 بود. قرار شد روز بعد احمد و 2 نفر از دوستانش رو به زندان شماره 1 ببرن. احمد رو به بقیه کرد و گفت: برادرم مهدی چند وقتی تو زندان شماره 1 زندانی بوده. میگفت اصلا جای خوبی نیست. 2 نفر دیگه هم حرف احمد رو تایید کردن. یکی گفت:
نباید به هیچ وجه به زندان شماره 1 بریم، حتی اگه مجبورمون کنن.
احمد گفت: راهش اعتراضه. باید اعتراض کنیم تا ما رو هم به زندان شماره 3 بفرستن. بالاخره هرچی باشه اونجا بند زندانیان سیاسی و بهتر از بند عادیه. شب که شد احمد و دوستانش شروع کردن به اعتراض. همون شب یکی از نظافتچی‌های زندان به اتاق احمد و دوستانش رفت و آروم پرسید احمد و محمد